أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
مخصوصا جوانهای ما رو، نوجوانهای ما رو و شدیداً برحذر می دارن این که مبادا مساجد خلوت بشود. حالا بحث امشبمون خب در بعضی از بلاد ایران در ایام معمولاً روز ششم رو رشته توسل رو میرن در خانه قاسم ابن حسن، برای اینکه از همه شهدای کربلا نامی برده شود. بزرگان ما، قدمای ما، رزخونهای ما، مداهای ما، بالاخره هر روزی هر شبی رو اختصاص به یکی از شهدای کربلا دادند و میدن که نام همه برده شود. اگرچه بازم وقت کم داریم، اما در طول دو ماه محرم صفر می شود بالاخره به طور گذرا از همه این عزیزان نامی برده شود و از همه مواد کلاس عاشورا تحصیلی داشته باشیم. خب یکی از مواد درسی عاشورا که امام حسین علیه السلام این رو تدریس کرد، نشان داد، آلاچه برای حضرت قاسم ابن حسن یا عبدالله ابن حسن کرد و یتیم بودن و چه نسبت به بعد شهادتشون راجب به فرزندانشون حضرت رقیه، حضرت سکینه و فاطمه بنت الحسین، سفارشاتی که این بزرگوار به خواهر بزرگوارش زینب کبرا داشت. خب اما یکی از احکام بسیار مهم اخلاقی و اعتقادی اکرام یتیم است. حرمت یتیم رو نگه داشتن، محبت کردن، احسان کردن، سیر کردن، پوشوندن، عواطفی که باید از طریق پدر یا مادر برای یتیم بالاخره اونجا اشوا می شد، این آغوش گرم پدر و مادر رو از دست داده، این باید به وسیله مؤمنین مؤمنات این خلا پر شود که طفل یتیم احساس حقارت، احساس ذلت، احساس خلاصه کوچکی نکند، بداند که تو جامعه عزیز محترمه. این تکلیف است. اقلن بیش از 13 آیه اگر حساب کنیم، من دقیقا نشمردم، اقلن در قرآن راجب به یتیم صحبت شده. اگر کلمات رو بشمارید بیش از این هاست. روایاتم اگر محاسبه کنیم بالغ بر 100 تا شاید بشود که سفارش یتیم و اذیت نکردن یتیم رو، نزدن یتیم رو بدون علت و حفظ تحفظ مال یتیم رو، پناه دادن یتیم رو که بعدی شفاعت پیغمبر توی شفاعت داده که اگر کسی یتیمی رو سرپرستی کنه تا بزرگ بشود، من فردای قیامت از اوش شفاعت میکنم. نزدیک بودن کسی که کفیل یتیمی بشود فردایی یاد با من مثل دو انگشت منه، تعبیر میکنید دو این مقدار به من نزدیکه، آنقدر به من نزدیکه. یا فرمود کسانی که اموال مال یتیم رو میخورن مثل اینن که دارن آتش میخورن. حالا این یتیم چه بیگانه باشه، چه برادرت باشه، چه خواهرت باشه، چه از اقوام نزدیکت باشد، و تو دسترسی داری که این یتیم رو سرپرستی کنی، مراقبت کنی از مالش، از حقش، حقوقش. تا اونجا که فرموده ولا تقربوا المال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. بدون وجه شرعی، بدون دلیل شرعی، نه تنها نخورید مال یتیم رو، اصلا نزدیکش هم نرید. مرتب پیغمبر اکرم به ابوذر فرمود، به دیگران ائمه فرمودن، تا میتوانید سعی کنید که خلاصه در این مسائل اموال یتیم خیلی دخالت نکنید. دخالت کردی خیلی دقت کنید تا زمانی که این بچه یتیم بزرگ شد. از اون طرف فرموده و اما یتیم فلا تقهر، یتیم رو هم از خودت نران، دردش نکن، قهر نکن، صورت بر نگردان از این یتیم. یا وقتی که خداوند خاندان پیغمبر رو می ستاید، امیر المومنین رو، حضرت زهرا رو، حسنین رو، سوره در درباره اینا نازل می شود، یکی از عواملی که این خاندان پیغمبر ستوده شدند و تعریف شده و تمجید شده از اینا، اکرام یتیمه. و یطعمون طعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اونم انما نطعمه لوجه الله و الاخر. اینا یتیم رو غذا میدن، یتیم رو سرپرستی میکنن، مسکین رو بهش میرسن، اسیر رو بهش میرسن. یطعمون طعام علی حبه، که خودشون نیاز دارن، نه اینکه حالا تموندی ظرفا رو به یتیم بدن. یه علا حبی اشاره این است که از همونی خودشون میخورن، از همون نوعی که خودشون میپوشن، از همون جنس، از همون نوع. علا حبی این خیلی معنا داره. اون وقت مسکینن و یتیمن و اسیر. خب ولی تمام اینا که رسیده، حتی در بعضی از روایات پیغمبر میفرماید که حتی در شبی که رفتم به معراج، دیدم اونجا بر در سردر بهشت و جهنم مطالبی نوشته است که من جمله فرمود، اونجا نوشته بود که اگر کسی دوست دارد وارد بهشت بشود، حتما سعی کند که خلاصه این چهار عمل را انجام بدهد. تا به اینجا میرسد که فرمودن اینا مکتوب بود بر درب دوم بهشت. این درب اول حالا مسائل تودی، درب دوم بهشت، اهمیت این قضیه چی نوشته بود؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، علی ولی الله لکل شیئن حلیتون، حلیتون هر دو درسته، و حلیت و سرور فی الاخره اربع و خصال. برای هر چیزی اسباب زیبایی هست، اون چیزی که سرور و خوشحالی ها رو زیبا میکنه اون چیه؟ چهار خصلت هست. مس و رأس الیتیم، دست کشیدن به سر یتیم که هر موی زیر دست رد می شود می رود، خدا به تعداد اون موها گناهان زیادی ازت می بخشه، درجات زیادی بهت می ده، حسناتی بهت می ده، گناه بخشیده میشه، درجه بخشش و گناه ها و و حتی دارد وقتی طفل یتیم بی علم ظلم و ستم گریه کند عرش خدا میلرزد. عرش خدا یه چیزی نیست که برای هر چیزی بلرزد، چند چیز هست که عرش خدا رو میلرزانه. یکی نعوذ بالله وقتی ظالمی تعریف میشه، ستمگری، متجاوزی تعریف میشه، وقتی کسی بیاد در این فضاهای این چنین هنوز بیاد از طاغوتا، از ترامپ، از رسومورای خبیث پلید بالاخره کشورهای یهود و نصارا از اونا تعریف کنه، به اونا امیدوار باشه، والله عرش خدا میلرزه. وقتی ظالم، ستمگر، متجاوز، وقتی که نطفه در رحمی ریخته می شود به زنا، به زنا عرش خدا میلرزه. عرش خدا میلرزه در چند جا میلرزه. یکی از اونجا جاییست که طفلی، طفل یتیمی به ظلم یا زور به علتی خلاصه گریه میکنه. حالا یه وقت گریه طبیعی میکنه در فراق باباش، مامانش، مثلا مسئله دیگر کوچه باباش هم جداست. یعنی گریوندن طفل یتیم عرش میلرزانه، ولی ممکنه گریهش طبیعی باشه، اون نه. خب فرمودن این اولین چیزی که زندگی هاتون رو در دنیا و داخل در اون عالم زیبا میکنه مسو کشیدن دست یتیم، سر یتیم و تعطف علی ارامل، محبت کردن به خانواده بی سرپرست، اونی که زنی که بچه‌ای که بالاخره گفتم بزرگترش دست داده، ارامل یعنی خانواده، زنهای بی سرپرست، اونم البته با اون شرایط محفوظی که باید خیلی حساب شده برن افراد خیریهایی که میخوام به خانواده های بی سرپرست، به زن های بیوه برس، یعنی کمک کنن، حواسون جمع باشه، خدای نکرده قصد سوی مسئله دیگری نداشته باشه. اگر بتوانن بالاخره مرد نامرم او زن بالاخره بیشور رو نبیند، استریق خور زن ها کمک ها بشوند بهتر است. ولی گاهی متاسفانه آره یه تمه ها پیدا میکنن افرادی ما خدمت کنن. حالا میگفتم به یه مناسبت امروز تو تلفن گفتم نگاه از افرادی که نمیشناسید تمنده کمک نکن، اونا ممکنه در کنار این کمک کردن یه تقاضایی داشته باشن، حال لازم هم نیست که نامشروع باشه، باید مشروعش، نه اینا بیحرمتی بزنه بیمست، بگه در شرط خواستی، بگه شرط خواستی که دیگه نمیخوام خیلی نام ببرم. دیگر چه وسعی فی حواج المؤمنین، انسان بیاد برای مؤمنین سعی و کوشش کنه تا اینکه قضای حوایج مردم رو کنه، به مردم برسه، مخصوصا در این زمان تحریم ها، کمبود ها، گرانی ها. چیه این همه روایات احادیث برای کمک کردن به فقرا و مساکین توی دستان رسیده؟ اربابا کجایند؟ پولدارا کجایند؟ اونایی که میلیاردها ثروت دارن چقدر از آیات قرآن راجع به مساکین و از روایاتی که راجع به مساکین و فقرا رسیده چقدر حاضرن مایه بگذارن؟ ما میبینیم خدا شاهده میلیاردها ثروت دارن، ما چیزی نشنیدیم، نه اینکه ندادن ما نشنیدیم، تو نشنیدی، نه در جریانی نه دستشون بیجی بیشون نمیره، میلیارد ها خرج میکنن برای ماشیناشون، برای خانهاشون، سفرهای خارجی، کشورهای تفریحیشون، اما حاضر نیست تو وطن خودش به نیازمندان جامعه برسه کمک کنه. دخترهایی که دنبختن، پسرهایی که بالاخره برای ازدواج آماده اند، به خاطر فقر و گرانی و تورمی که یهود و نصارا دشمنان اسلام و قرآن و دین درست کردن که مشکلات درست کنن که توی مملکت نارضایی بین جوانا فرزندان ما بره بالا، ولا تبلال از این تمام افرادی که اگه به خاطر این مسائل از نظام برگردن، از برفقی برگردن، حکومت دین برگردن، پولدارا قیامت گیرن و تو رنگ گیرن. بعد دو رنگه. چون زمینه هست برای ناراضی تو در ناراضی شدن و برگشتن و جدا شدن از دین و مذهب. بانی خوبیست. چرا فرمود من لا معاشالله دین الله، کسی که معیشت داره دین نداره. در این شرایط دشمن اسرائیل، آمریکا، انگلیس، ضد دینا، لا مذهبا در این فضاهای مجازی والله خوب جوانهای ما رو فریب میدن، خوب بچه های ما رو میدوزدن میدوزدن. حالا عرض میکنم، بعد حضرت فرمود وقتی در زمین یتیم و آیات که درباره یتیم رسیده، روایت هایی که درباره یتیم رسیده، حضرت میگه فکر نکنی تنها کسی که از پدر مادر یتیم شده، نه، اشد و یتیمن، بدترین سخترین یتیمی اون جوانیست، اون فرزندیست، اون مردمی هستن که از امام زمانشون، از پیغمبرشون، از دینشون، از علمای دینشون، از رهبران دینیشون جدا شدن. دشمن جدا کرد اینا رو، زدی اینا رو. والله حسن بگه بدترین یتیمی اینه که از معارف ما عقب بمونن، نگذارن معارف به مردم برسه، برای معارف ما هی اشکال بتراشن، هی شبهه ایجاد کنن، تا اون اعتقادات پایای اعتقادی فرزندان ما رو خراب کنن. آه اشکال دارم، ایراد دارم. من یادم در دولت شهید رجایی اونجا تحقیقا شده بود که بیش از 200 سازمان نق دشمن درست کرده که به دولت شهید رجایی نق بزنه. امروز این سازمان های نق رسیده به بالغ بر هزارون، یعنی سازمان از داخل و خارج که کارشون نق زدن و ایراد گرفتن اشکال که بعدشان خواب وارده. اما اونا قصد دیگری دارن، قصد انتقاد سازنده رو ندارن، قصد براندازی و قصد شبیه ایجاد کردن تو بیدین کنن فرزندان ما رو، چادر رو از سر دختر ما بگیرن، رو سر زن ما بگیرن، جوانهای ما را از مسجد و نماز و اهل بیت جدا کنن، از این خیمه ها جدا کنن. تازه بعضی از هیئت هایم که دیگه ها نه دین از سیاست جداست، دهنه بشکند که داری دی حقیقت دین که سیاستت ساست العباد ارکان البلاد، داری دین از سیاست جدا میکنی. امام حسین خودش میگه والله من برای احیای حکومت اسلام قیام کردم. این این عبارت اسلام امیر وجود حضرت امام حسینه. امام زمان مخابید برای حکومت اسلامی، برای نظام اسلامی، بعد میگید این سیاست جداست. بله این فکر اسرائیل یهوده، بله درست، این فکر اوناست. دارن جوانهای ما، بچه های من، دو جوانه میدوزن از ما. در هر زمانی دوزدانی هستن. در زمان موسی بن جعفر بوی آمه فرمود مواظب این مرجعه باشید، دارن بچه هاتون میدوزدن، با همین عبارت میدوزدن. فضاهای مجازی داره جوانا بچه ها ما رو میدوزده، اون وقت پدر مادر بی تفاوت باشن. درست حضرت فرمود بدترین یتیم، یتیم کسیست که از دینش جدا شده، از پیغمبرش شده، از ما اهل بیت جدا شده، از معارف دین جدا، از نماز، از قرآن، از روزه، از خمس، از زکات، از امر به معروف، از نهی از منکر، از دای ندبه، دای کومن، دای اشرات، دای یستشیر، از اینا جدا شده، خدا شده. این یتیمی بد دردیه، این یتیمی درد بی درمان، یتیمی، یتیمی خاری دنیا، یتیمی، این بدترین یتیمی، این یتیمی. برای حضرت میفرمید مواظب این دو باشید. بعد فرمودن که سعی در قضای حوایج مؤمنین و تعهد للفقرا والمساکین، کسی که خودشو در مقابل مساکین و فقرا مسئول بدونه، بی تفاوت نباشه، تعهد، متعهد شدن. اگر پولدارای ما، اونایی که میخواه حالا برجه ها بسازن، ساختمان چندین طبقه بالا، هر کنه از این پولدارا یه طبقه رو بزن برن نیازمندان سراسر این کشور، تمام بی خانه ها خانه دار میشن، تمام افرادی که توی مملکت نیاز به مسائل کمک در امر ازدواج دادن خدا شده تأمین میشه. چرا فریاد پیغمبر، قرآن، ائمه این مقدار بلند بوده؟ برای چی بوده؟ بنا نیست که آقا این خلای اقتصادی با معجزه حل بشه، پس مردم باید امتحان بشن؟ در زمان خود پیغمبر، در کنار گوش پیغمبر، کنار مسجد پیغمبر، اصحاب صفه بیش از 100 نفر اونجا بودن که اینا خانه نداشتن، در مضیقه مالی بودن، با کمک‌های مردم اداره می‌شدن. خب پیغمبر مگه تو نمی‌تونستی معجزه کنی اصحاب صفه رو همه خانه دار کنی؟ اگه بگی نمی‌دانسته پیغمبر، نمی‌تونسته، این کفره، می‌تونسته. پس چرا پیغمبر ورود نکرد؟ چرا مردم گفت کمک کنید، کمک کنید، کمک کنید، زیر بالا بگیرید؟ آی اغنیا، آی ثروتمندان، الذین یکنزون ذهب و الفضه و لا ینفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. اینجا به پیغمبر داره به ثروتمندان قرآن به پولدارا هشدار میده. چیه؟ شما در دعاهای ماه رمضان یک ما میخونید بعد نمازا، از نامغن کل فقیر، از نامغن کل اغیان. اینا چیه؟ حالا آقای پولدار بره خیلی قشنگن، خیلی این دعا رو با سوز و گدازم بخونه، اول دستش به جیبش نره، دعا نخوندی، علامت کل فقیر نگفتی، علامت کل دوریان نگفتی، و و مسائل دیگر. اینا باید همه پیام دار خدا شاده. آیه قرآن میفرماید که ببینید آیه 177 سوره بقره، کرانن ما این آیه رو دو منبر خوندیم، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. تنها معنای بر و نیکی نیست که ای برو عمره، ای برو مکه. خدا توفیق داده 110 بار رفتم مکه، چند تا رفتم عمره. بعد میبینی که این توفیق خدا نبوده، این وسوسه ابلیس بوده. تو که در میان اقوام درهامت نیازمندان بودن، اینی که این همه روایت رسیده، اگر کسی این کار انجام بده از 1000 عمر افضل است، از 1000 عمری مقبولی مشکور افضل است، نه یکی دوتا. تا 1 میلیون هم رسیده بعد میگی توفیقه؟ هر تشرفی توفیق حساب میکنی؟ بذار پردا بره کنار. بعد میگه پس این روایتی که من گفته بودیم، میگه اگه این کار خیر انجام بدی این افضل از 1 میلیون عمری مقبول است، این چی شد؟ پس اونه دیدی نبرا تفریح رفتی متوجه یه تفریح حال بالاخره تو مشروعیتش گاهی در بعد یه شرایط اصلا مشروعش رو معلنش کار میشه که خیلی خب پولاش بده سعودی رو بخوره، وقت سعودی هم بالاخره به نفع آمریکا و اسرائیل آقد حرف بزنه، برو پولاش خرج کن. ما با عرض کردیم این رفقایی که اونجا میرن، سعی کنید چیزی نخرید، بیاید شهر خودتون بخرید، مشروعات خودتون بخرید، سوقات ها رو زمجه تعیین کنید، بذار پول تو جیب همین خود ملت ایران بره. چرا اون بالاخره با کذایی ها بخورن، وهابی ها بخورن؟ این چیه؟ فرمودن لیست بله ان تو بر رو بوجه کن قبل المشرق و المغرب ولکن البره من آمنه بله. این لطیفی بود که من زور تو مشن گفتم بر اینه تو به خدا ایمان بیاری. بابا این مکه داره به سمت مکه نماز میخونه، به سمت بیت المقدس اون مسجد داره نماز میخونه، شما باز میگی که اینگه ایمان نیاورده، مؤمن نیست، مسلمان است، مسلمان اصلا مؤمن نیست، مسلمان غیره، مسلمان ابو سفیان هم مسلمانه، شمر هم مسلمانه، خولی هم مسلمانه، عمر سعد هم مسلمانه، عایشه هم مسلمانه، حفصه هم مسلمانه، متوکل عباسی هم مسلمانه، بن العباس هم مسلمانن، خلفای بنی امیه همه مسلمانن. اما چه مسلمان؟ مؤمنن؟ نه مؤمنن، نه به پیغمبر، نه به قرآن یه بار، نه والله اینا ایمان نیاوردن. قرآن میگه نگو این مؤمن، بگو اسلم نه، ما تسلیم شدیم. اینا چیه؟ اینا قرآن ببینید، نه ایمان به خدا بر و نیکی چیه؟ من آمنه به الله. پس میخوام بگه آیه کسی که رو به قبله ایستادیه از هر فرقه هستی، فکر نکنی مؤمنی یا مسلمانی، جف تو رو تسلیم کرد یا مسئولی دیگه یا تمام. من آمنه به الله و یوم قیامت، ایمان به ملائک، ایمان روز جزا، ایمان پر سلام به بهش رو جهنم، ایمان به کتب الهی، به انبیا و آت الماله علا حبی، و پرداخت کنی ما دوایی که دوست داری به کیا بدی؟ ذوی القربی و الیتامی و المساکین. حالا اگه کسی رفت و بگه نه اصلاح تو مسجد حرام، اصلاح تو مسجد نبی، اصلاح و و و و و وقت ببینیم آقا ایمان آورده این نماز دار بگیم نماز میخوان آقا بخواد قرآن میگه نه تو مسلمان هستی مومن نیستی. اون وقت اگر تو بی این خوشبین باشی این آیه قرآن زیر سوال آوردی، زیر سوال آوردی. ما انقدر در این آیات در روایات این مسائل داریم الا ماشاءالله. بعد فرمود اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل که لا تعبدون الا الله، عبادت نکنن مگر خدا را، و بالوالدین احسانا، به پدر مادر احسان کنن، و ذل قربا، به اقوام ارحام، حالا ذل قربای پیغمبر، به خیشان خود یتاما و مساکین. ما پیمان گرفتیم. ما چقدر می پیمانا وفا کردم؟ دیشب هم عرض کردم این بنی اسرائیلی که امروز داره اینطور لبنان میزنه، کشورهای اسلامی رو میزنه، اینا بیاد و پیوم وفا کردن. گفتیم چقدر برای مردم لبنان جای دیگه یتیم درست کردن، چقدر بی سرپره، چقدر فقیر درست کردن، چقدر مساکین رو اضافه کردن. خب پس چطور شده که بلاد اسلامی سب تحمل میکنه، داد نمیزنه، حرف نمیزنه، نمازم میخونن، مکیم میرن، زیارتم میرن، پیشون و جوابی آیاتو برن. عرضم تمام انشالله. بقیه عرازمو هر دو شب اگر زنده بودیم یه اشاره تو عزیزم فیض بدن انشالله. سلوات حد بخونم.